گرچه من خودم به طور واقع برم عرض میکنم تعارفم نمی کنم واجد اخلاق اسلامی نیستم تا بتونم ابحاثی رو در این مسئله براتون تقدیم کنم. این که مرسوم شده به عنوان اخلاق در جنبه های عملی قضیه رو گفته است، یعنی اگر یک شخصی خودش واجد یک ملکی نشه نمیتونه شعاع داشته باشه. اگر من خودم راست گو نباشم نمیتونم راست گویی رو در جامعه دست بدم. تخلق عملی است، یعنی انتقال افکار در زمینه اخلاق اسلامی از راه تئوری ثمر بخش نیست. اون چیزی که ثمر بخشه از راه عملی که انسان میتونه این افکار رو به دیگران انتقال. که اگر میبینید بعضن هم پاره‌ای از ابحاث عقیم میمونه و به نهایت نمیرسه، شاید علت اساسیش همین مسئله باشه که ما با مفهوم اخلاق در قاموس و قرآن و روایات اهل بیت کاملا آشنا نیستیم که انسان باید با عملش با مردم سخن بگه و الا از نظر فکری و طوری ممکنه که انسان مباحث طول درازی هم ارائه بده اما جنبه عملی نداشته باشه. پس یک دفعه ما در اخلاق اسلامی داریم صحبت میکنیم، مرادمون از اخلاق اسلامی یعنی یک سلسله صفات که در انسان حاکم هست. فلان صفات خوبه، فلان صفت بده، یک دفعه در این زمینه بحث میکنیم. یک دفعه در فلسفه اخلاق داریم بحث میکنیم. فلسفه اخلاق یعنی چه چیزی باعث پیدایش اخلاق در انسان میشه؟ آیا اجتماع که در انسان موجب پیدایش اخلاق میشه؟ غریزه انسان و طبیعت انسان موجب پیدایش اخلاق میشه؟ یا این که تعلیمات دیگری هست و اونها موجب هست که در انسان اخلاق رو تولید میکنه؟ ما اگر در مورد اخلاق بخواییم بحث بکنیم، ابتدا باید تعریف صحیحی رو از انسان ارائه بدیم تا ببینیم اصلا آیا ما میتونیم اخلاقی زندگی بکنیم و انسانی زندگی بکنیم یا نه. پس اگر ما بخواییم در این مورد بحث واقع بینانه ارائه بدیم، اول باید خودمون رو بشناسیم، بعد بتونیم در زمینه رشد اخلاقی دستوراتی رو ارائه بدیم که تا اینکه بتونیم خودمون رو عوض بکنیم. خب زندگی انسان با زندگی سایر حیوانات در چه نقطه‌ای مشترک هستند و در چه نقطه‌ای متمایز با هم دیگه هستند؟ باید وجه تمایز انسان با حیوان رو متشخیص بده. در زندگی حیوانی هم یک نظمی هست، یک ترتیبی هست، یک اصولی هست، منطقه اصول نامرتب نامنظم که تعبیر میشه از اون به اصول جنگلی. اصولی هم در انسان هست. آیا این اصول رو ما چگونه میتوانیم در خودمون پیاده کنیم؟ اصالی چیه؟ آیا اجتماع وقا میکنه؟ مسئله فکرت، وراثت، تربیت، محیط؟ اگر ما بخواییم به طور جامع در این مسائل بحث بکنیم، باید قبل از این که وارد مباحث اصلی بشیم این نکات رو بررسی بکنیم. واقعا ما مجبوریم یا اینکه نه، برای اراده و اختیار ما هم یک راهی هست، ما میتونیم از راه اراده و اختیار در رابطه با بهسازی خودمون قدم برداریم. روایتی که خوندم در ابتدای عرایض زمینی که لا یسلح من لا یعقل، کسی نمیتونه خودش رو بسازه مگر اینکه از طریق عقل و نشانه های عقل رو بشناسه تا بتونه خودش رو بسازه. خب به کسی نمیتونه عاقل بشه، یعنی منش عقلانی داشته باشه، مگر اینکه باید عالم بشه. و نمیتونه کسی عالم بشه مگر اینکه دارای فهم و شعور بشه. خب فهم و شعور چی کار میکنه؟ فهم و شعور خاصیتش اینه که میگه که العلم جنونتون، علم به منزله سپر هست برای انسان. بعد میفرماید که از صدق و عزون، که انسان در سایه راستی و درستکاری عزت واقعی رو درک بکنه. این ثمره چیه؟ ثمره عقل. بعد میفرماید که و جهل و ظلم، ذلت جهلم درک بکنه. خب در این روایت شریفی میخواد مبنای اخلاق رو برای ما تبیین بکنه. اگر ما بخواییم واقعا انسانی زندگانی بکنیم، ناگزیریم که زندگانی عقلانی داشته باشیم. زندگانی عقلانی رو واجد نخواهیم شد مگر این که زندگانی عالمانه رو داشته باشیم، عالم بشیم. زندگانی عالمانه هم فر بر اینه که در ما فهم باشه و پایه های فهم بر اینه که ما عزت و آقایی رو در سایه صداقت و درستکاری بداریم، یعنی مفهوم و اعتقاد و ایده درست فکر کردن و درست عمل کردن رو باور کنیم. پس اگر ما بخوایم در راه اخلاق قدم برداریم و در راه انسانی قدم برداریم، اما بدون این که عملا وارد گود نشیم، یک کوشش بی‌ثمر است که ما داریم انجام میدیم. پس پایه های اخلاق روی حرکت های عقل انسان هست. همین هست که موجب امتیاز انسان به سایر موجودان. خب زندگانی عقلانی یعنی چی؟ نهایت درجه زندگانی عقلانی در این پایه است که انسان برسه به یک بلوغی که قبح اشیا براش روشن بشه، یعنی ارزش‌های عقلی حاکم بر سایر ارزش‌های نفسانی که در درونش هست بشه. مثلا اگر یک کسی مثلا فکر میکنه که از راه دروغ و دغل‌بازی و فریبکاری میتونه به یک موفقیتی برسه، این ایده است که الان در جهان قرن بیستم که داریم ما صحبت میکنیم، هنوزم که هنوزه چنین راههایی حاکمیت داره، این تو منطق پذیرفته شده است در دیپلماسی عالم. آیا اینه منطق؟ اینکه میگم بحث ریشه‌ای باشد میشه اینه. خب اگر من اینو باور کردم که یک دفعه هدف من اینه که درست زندگی کنم و درست کردار باشم، یک دفعه هدف اینه، یک دفعه اینه که هدف اینه که من به اهداف دنیاییم برسم، کدومه مطرح هست در اخلاق اسلامی؟ در اخلاق اسلامی خود انسان مطرحه، نه اینکه به اهدافی که در جامعه تعیین شده انسان خودشو به اون برسونه. مثلا بنده بخوام بیام ریاست یک جایی رو یا یک پولی یک مناری به یک مقامی برسم، اون وقت از هر وسیله استفاده کنم به اونجا برسم، آیا اینه؟ کما اینکه الان منطقه پذیرفته شدن عالم همین هست. یک دفعه اینه که اصلا لذت و مزه درست کاری و درست زیستن رو درک بکنم. هدف از اخلاق اسلامی اینه که ما رو به این بلوغ فکری برسونه، ما برسیم به یک بلوغی که درست کار باشیم، راستگو باشیم و راست زندگی بکنیم و از این زندگی لذت ببریم. یعنی بفهمیم در چه یک موقعیتی هستیم، ولو اینکه در یک جامعه زندگی بکنیم که اون جامعه اکثر تاپا دروغ باشه، اکثر تاپا کلک باشه، هر کجایی که میخوایی بری به انسان نارو بزنه، با انسان با ناخالصی روبرو بشن، اما انسان راه رو گم نکنه. پس ما میخواییم صحبت از اخلاق میخوایم بکنیم، باید یک چنین حالتی داشته باشیم. و این حالت هم برادرها تا ما از طریق عمل، من اینجا نشستم، اگر شاعبه این شعایی از این اعمال در خود من منعکس نباشه، فقط لفظی دارم برای شما دارم میکنم اینجا. این انتقال افکار از طریق اعمال به هم دیگه میسور و میسر خواهد شد. الا بشینیم بحث های تئوری زیاد هم شده، کم هم نیست. حالا آیا ببینیم اسلوب اخلاقی ما داریم نداریم، اصلا بد چرا به بد بد میگن، به خوب چرا خوب میگن، و بخوام بریم تو این ریشه های فلسفی بحث بکنیم که شاید اگر بخوایم از نظر زمان بندی تو این استدلالات بریم شاید یک ساعت بشه در این زمینه ها بحث های فلسفی ارائه داد. اما این بحث ها انسان رو پر نمی کنه. اون چیزی که خلأ وجودی انسان رو پر می کنه یک حقیقتیست. اون حقیقت در سایه چیه؟ اون در سایه اینی که انسان فهم داشته باشه، برسه به اینی که عزت رو، آقایی رو، بزرگواری رو در سایه راستی ببینه. دیدن دو جوره، دیدن عقلانی هست، دیدن قلب هست. یعنی انسان باور کنه، باور کنه که آبا در سایه درستی سعادت هست، ولو جامعه انسان رو نپذیره. اگر شما به همین نکته برسید، در زندگی فردی ممکنه با محرومیت روبرو بشید، اما از نظر وجدانی یک وجدان سالم، یک انسان آسوده هستید. هیچ وقت اون وجدان شما رو از درون تراش نمیده و موجب نمیشه که شما یک زندگی داشته باشید پر از تلاطم، پر از ناسازگاری، هی در درونتون سوالات هی بیان. اگر این راسته، پس چرا در اونجا فلان موضع رو انتخاب کردی؟ اگر این راسته، چرا در فلان جا کوتاه آمدی؟ اگر راسته، پس چرا در فلان جا نمیدونم به خاطر منافع فلان چیز فلان حق حرف رو نگفتی؟ همینطور انسان اگر بخواد آسوده زندگی کنه، اینی که انبیا اول چیزی که مطرح میکنن هو الذی بعث بالامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اول مسئله مطرح میشه تزکیه، یعنی درونسازی. پیغمبر وقت نداشت این که بیاد این بحثه های عریض طویل نمیدونم بنیادی فلسفی رو برای مردم بگه، اما اون چیزهایی که دست پرورده پیامبر هست، بوذرهاست، سلمانهاست، عمار یاسرهاست، که از سر تا پا زندگی این انسانها رو شما مطالعه کنید، از سر تا پا صداقت، از سر تا پا صفا، از سر تا پا بوی، عطراجین راستی. مثلا اویس قرن، وقتی که آدم به حالات این صحابی ها نگاه میکنه روحش پرواز میکنه. مثلا اویس قرن از طریق باطن و الهام به پیغمبر ایمان آورد، دلش پر میزد برن که با پیغمبر ملاقات کن. این میومد پیش مادرش، از مادرش اجازه میخواست که مادر اجازه میدی من برم. یک مادر پیر داشت، میگفت نه من راضی نیستم، من تنها نذار اینجا. از اون طرف علاقه داشت پیغمبر رو ملاقات کنه، از اون طرف هم مادرش اجازه نمیداد. خب آیا ملاقات پیغمبر مهمه یا اطاعت مادر مهمه؟ ببینید به این راست باور کردن مهمه. اطاعت مادر بالاتره، چون خود پیغمبر گفته اینکه به من میرم جسم پیغمبر زیارت کنم، یک دفع آمیزش با روح پیغمبر پیدا میکنم، کدومش بالاست؟ ولو یک دفعه پیغمبر را ملاقات نکرد، بالاخره بعد از کوشش فراوان اومد از مادرش اجازه خواست، گفت من اجازه میدم برو مدینه، اما اگر پیغمبر در مدینه نبود حق ایستادن و توقف در مدینه رو نداریم. دیدی پیغمبر نیست، بد به این شرط اجازه داد و قبول کرد اویس. روحش داشت در راه یمن چون اومد به طرف مدینه روحش داشت پرواز میکرد. دیدید گاه خب انسان که روحش سبک میشه احساس میکنه روحش هم داره حرکت میکنه، پرواز داره میکنه. با هزار آمال آرزو اومد اومد رسید به مدینه، گفتن که پیغمبر در مدینه شداد بیدار. پیغمبر در مدینه نیست، چکار باید میکنه؟ گفت مادرم به من اجازه نداده، فقط که رسول الله اومد از قول من بگید اوی فکرم با هزار شوق اشتیاق اومد اون برای زیارت تو، توفیق پیدا نکرد، سلام و گرم منو به رسول الله برسان. وقتی که پیغمبر یکی از سرایا سریه، این همین جنگ های چریکی میگن، سریه یعنی جنگ های کوچیک که انجام میده، یه جنگ های یعنی منظمی که پیغمبر انجام بده 14 تا جنگه، جنگ های نامنظم که بهش شنم یعنی جنگ های چریکی که این فراوان بوده، یک گروهی رو خودش هدایت میکرد، گاهی خودش فرماندهی میکرد، میرفت برای اینکه توطئه رو از بین ببره. پیغمبر در مدینه نبود. وقتی که پیغمبر برگشت، وقتی که رسید به مدینه، گفتم بوی اویس رو دارم میشنوم. این ارتباط من نیست و الا نه حرفای افلاطون رو خونده بود نه مبانی فلسفه. این انتقال از چی شروع شده؟ منظورم در اینه، این انتقال افکار از کجا نشأت گرفته که یک چنین انسان‌های وارسته‌ای درست شدند؟ وارستگی در قالب اصطلاحات نیست، بس اعمالی که این اعمال رو انتقال افکار میده، راست زیستن و درست فکر کردن. ما سعی باید بکنیم به این مرحله از بلوغ برسیم. من درست زندگانی بکنم ولو امام زمانم رو در ظاهر ملاقات نکنم، اما امام زمان از اعمال من راضی بشه، این ملاک عمله. نه اینکه فیزیک امام زمان رو من برم ملاقات بکنم. یعنی اگر این تعلیماتی که انبیا برای ما دادن در چنین زمینه است، خواستن با ما ارتباط برقرار کنن، چه ارتباطی رو میخوان با ما برقرار کنن؟ ارتباط است که میخوان واقعا اون فضائل انسانی رو به ما القا بکنن که ما یاد بگیریم به این بلوغ و به این به اصطلاح رشد فکری که تعبیر روزش میشه که رشد فرهنگی ما هم بکنیم، ما به یک رشد به این چیزی برسیم که بابا درک بکنیم که ذات عمل خوبه، درست بودن ذاتش هدفه، من به این هدف برسم، نه اینکه درست بودن رو پل قرار بدم برای کارهای دیگری. الان اخلاقی که در غرب مطرح هست اخلاق انتفاعی است. یکی از اخلاق مطرح هست اخلاق چیه؟ الهی است. اخلاق الهی یعنی شدن، یعنی رسیدن، اما اخلاق انتفاعی یعنی ابزار کردن. مثلا فرض بکنین راست صحبت بکنم تا جنسم خوب فروش بشه، البته کار خوبی ها، من نمیخوام بگم این کار بده ها، اما من میخوام بگم که در مکتب انبیا مسئله بالاتر از این حرف هاست، یعنی انسان برسه به یک مرحله ای که بالاتر از این هاست، یعنی رسیدن، یعنی ادغام با راستی و درستی انسان پیدا بکنه. اینی که میبینید در هر کجایی که از علی تعریف میشه میگه علیون منصوصون فی ذات الله، علی در مقابل ذات خدا و در مقابل حق دیوانه بود، یعنی هر چی که حق بود دیگه در کنار حق نه پسر رو میدید نه فرزند رو میدید نه مادر رو میدید نه خواهر رو میدید، اینا همش هست بود در منطق. یعنی انسان به یک بلوغ، یعنی اخلاق، یعنی رسیدن و شدن، این فرق جوهری انسان با حیوانه. یعنی ما میخوایم بگیم که انسان زیست بکنیم، فرق اساسی انسان با حیوان اینه، حیوان در سایه غریزه زندگی میکنه، انسان در سایه عقل زندگانی میکنه و در عقل اراده هست. یعنی انسان به اون کمال معنویش با اراده باید برسه، با اختیار باید برسه. این اراده و اختیار منوط به علمه، علمم منوط به فهمه، فهمم به اینی که تو بفهمی. صداقت عزت میاره، یعنی آقایی و شرافت هر انسان براست بودن براست زیستنه. و اینو درک بکنیم که علم سپر هست، یعنی میتونه در مقابل شدائد فراوانی که هجوم به انسان ها میاره علم رو سپر قرار بده. علم تعبیر به سپر میکنه، یعنی علم به تنهایی نجاتگر نیست. یکی از اندیشه های زیبای مرحوم شهید مطهری اینه که در اون جهان بینی اسلامی میگه میدونید چرا در قرآن تزکیه رو مقدم از علم انداخته؟ برای اینکه ماهیت علم ماهیت ابزاری است، سپره. مثل چاقو، با چاقو میشه کار صحیح انجام داد و میشه کار فاسد بدم انجام داد. ذات علم ماهیت، علم ماهیت ابزاریه، درست روشن میکنه، افق رو روشن میکنه، اما نجات دهنده انسان نیست. اینی که مولا در نهج البلاغه میگه که العلم حیات و الایمان نجات، علم به زندگی انسان حیات میده، یعنی در سایه علم انسان ها زنده میشن، اما نجات در سایه ارتباط و ایمان به ذات اقدس الهی است. سر چیه؟ سرش توجیه فلسفیش اینه، ماهیت علم ماهیت ابزاری است. ممکنه اگر انگیزه یک انسانی ناسالم باشه، از همون علم در رابطه با فنای انسانیت و فنای خودش استفاده بکنه، اما ایمان خاصیتش بازدارنده است، این انسان رو نگه میداره. اینی که تعبیر به جن نمیشه، به سپر میشه. پس علم سپره. این عزت را من بفهمم که در سایه صداقت میتونم یک انسان وارسته بشم، و یکی هم اینم بفهمم که بابا ذلتی پایین تر از جهل و بدبختی نیست. هنوز ما نرسیدیم به این نقطه ای که از ذلت جهل بیاییم جامعه همون بیرون بیاد. حالا شما میگید آقا این همه دارن هم کلاس بیسوادی ترویج میشه فلان. مراد من اصطلاح بلد شدن نیست، مراد من انسان رنج ببره از نادانی خودش و نافهمی خودش. کسی که به این حالت برسه، مولا در نهج البلاغه میگه که ان العالم لا یشبع من العلم ولا یتشبع به، عالم هیچ وقت از علم سیر نمیشه و اظهار سیری هم نمی کنه. انسان اگر به اون بلوغ عالی رسید، ادغام میشه با علم، ادغام با فهم میشه، این حالت درونی دیگری پیدا میکنه. این که عرفا برای سیر انسان الالله مراحل رو بیان میکنند، البته در قرآن اصطلاحاتی که هست، نفس اماره است، نفس لوامه است، نفس مطمئنه است، نه اینکه انسان چهار پنج تا شخصیت به اون معنا، یعنی بلوغه، یعنی انسان وقتی که متولد میشه نفس اماره است، یعنی حاکمیت نفسه، یعنی رسائل در وجود انسان حکومت میکنه. بعد که کمی بالاتر میشه نفس لوامه، یعنی نفسی که ملامتگره، پرخاشگره، یعنی انسان رو نمیذاره راحت بشینه، آقا چرا فلان جا فلان کار انجام دادی؟ این مطابق وجدان بود؟ آقا شما میگید دارید در صحبتات تکیه به وجدان میکنید، همون وجدان نفس لوامه است، یعنی ملامتگر پرخاشه، انسان رو از درون آزار میده. چرا این کارو کردی؟ خود به خود داری با خودت صحبت میکنی. اگر خودتو در کنار خودت نبود، چرا داره خودتو داره رنج میده؟ اگر انسان یک شخصیت بود، پس چرا دوگانگی در خودش احساس میکنه؟ اینی که میگن انسان به یگانگی برسه، یعنی برسه به اون حقیقت خودش، نه بلکه اگر انسان به حقیقت خودش نرسه دوگانه است، سگانه است. منافقتون رو منافق چرا منافق میگن؟ چون دریچه داره. نفق یعنی سوراخ، که به تونل هم در عرب نفق میگن، یعنی از همین طرف میشه رفت، از همون طرف میشه. به انسان هم منافق گفته میشه، یعنی دریچه های مختلفی داره. انسان که میگن موحد بشه، یعنی انسان یگانه بشه، دریچه های متعدد نداشته باشه، منتها این دریچه ها دریچه های معنوی. انسان برسه به این مراحل عالی که بیاد سیر بکنه، سیر بکنه، سیر بکنه، به حالت یگانگی رسیدن. این که میشه جنبه خلافت الهی پیدا میکنه، این که خدا جانشینی احتیاج داره، یعنی تخلق به اخلاق الهی میرسه. خدا یکیست، یعنی انسان هم وجودش یکیست، یعنی انسان متصل به فطرت خودش میشه، یگانه با فطرت خودش میشه، با فطرت خودش دو حالت دوگانگی پیدا نمیکنه. چه قرآن تعبیر میکنه که نسو الله فانساهم انفسهم، اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم دوچار فراموشی خودی کرد اینها رو، یعنی اینها خودشون جدا شدن از فطرت‌های خودشون جدا شدن. پس اینها زمینه های بحث تئوری و مبنای فلسفی بحث اخلاقی است که ما بخوایم بحث بکنیم، اگر انشاءالله خدا توفیق داد شرح صدری داد. اما عمده چیزی که من اینجا باید بکنم و هیچ گونه خودم دعوایی در این مورد ندارم، و هیچ هم مایل نبودم در این زمینه صحبت کنم، چون واقعا من خودم اخلاقی نیستم، یعنی خودم هنوز به اون مراحل نرسیدم. اینو با کمال اصلاح واضح بهتون بگم، این شاید انسان‌هایی برسن یه صحبت از این مسائل بکنن، اگر بکنن مثل شیخ علی شیرازی میشه. من اون متحری میگفت که من رفته بودم تو اصفهان، داشتم برای تعطیلات تابستان اونجا زندگی میکردم، یکی به من گفت که بیا برو دست شیخ علی شیرازی نهج البلاغه میگه. گفتم خدا ما که داریم درس خارج میکنیم، نهج البلاغه درکش برای ما این مسئله نیست، آخرش این یه المنجدی میذاریم کنارمون یا مجمع البحره میذاریم کنارمون، شروع میکنیم به مطالعه نهج البلاغه کردن. یکی از رفقا به من گفت یکی دو مرتبه برو حالا ببین چطور میبینی، اگر دیدی خب مسئله نیست. بعد یکی جلسه رفتم دیدم نه، این آهن ربا منو گرفت، این آهن ربا چطور آدم رو میگیره جذب میکنه. بعد رفتم تو عمق این مرد ببینم که چرا، دیدم نهج البلاغه تو بوست و گوست و استخوان این مرد. همون خطبه رو منم میخونم، اما این که میخونه من میگم چیزی دیگه از داره میخونه، مثل این که سروش غیبیه داره با من حرف میزنه. بسید تو بحرش که چطور میشه که این انسانی که به بلوغ برسه، یعنی ترکیب با نهج البلاغه پیدا بکنه، جور دیگه خواهد. من میدیدم وقتی که این آلات و اون جملات فرازهایی که به قدر موت و زندگیست میرسه، چون حالش منقلب میشه عشق میزه، من دیدم اصلا یه جور دیگه است. این داره وقتی که نحس و بلاغه میکنه داره پرواز میکنه، یه جور دیگه داره صحبت میکنه با ما. ولی من همون جملات رو دارم میخونم اما چنین حالی رو ندارم، چون نرسیدم به حقیقتش. اگر انسان برسه به اون حقیقت، اونجور داره فکر میکنه، اونجور راه میره. دیدم نه بابا، ما هنوز باید بیزنو بزنیم و این حرف ها رو از زبان اون انسان هایی چه یافتن نه بافتن این مطالب رو یافتن مجددن بشنویم، تا این که در پوست و استخوان و گوشت ما آمیزه بشه، انسانی بشیم علیوار، انسانی بشیم شیرازیوار. که انسان وقتی که این مطالب در وجود خودش پیدا کرد، همون صحبت عادیش هم بخواد میکنه، ببینیم اثرات دیگه در وجود انسان داره. پس به عنوان مطلع مباحثی که انشاءالله اگر خدا توفیق بده تقدیم کردم، به عنوان مقدمه، پس زیربنای حرکت عبارت از حرکت عقلانی است. عقل هم رو علمه، علمم رو فهمه، فهمم رو این شعبه ها داره گردش داره میکنه. اگر ما نرسیم به این جاها، حتما دچار لغزش خواهیم شد در توجیه ها. پس اول چیزی که در اخلاق مطرح میشه شدن انسان هاست و تحول انسان هاست، و این هم فرق اساسی و جوهری بین انسان و حیوان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.